ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
آغاز ثبت بایومتریک بیجا شدگان داخلی در کابل. 5000 آواره داخلی از کابل به ولایاتشان بازگردانده می شوند. وزیر خارجه ایران خطاب به آمریکا: ایده عقلانیت حداکثری به نفع هم است. دو عملیات ویژه انصار الله یمن ضد اهداف آمریکایی در بحر سرخ و بحر عرب. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. طالبان 5000 آواره داخلی را به ولایاتشان باز می‌گرداند. وزارت امور مهاجران و اعداد کنندگان حکومت طالبان روند ثبت و زیستسنجی یا بایومتریک 5000 بیجا شده داخلی را با هدف انتقال آنان به ولایاتشان آغاز کرد. این بیجا شدگان به دلایل مختلف به کابل مهاجرت کرده بودند و اکنون با همکاری وزارت امور مهاجران به مناطق اصلی سکونتشان باز می‌گردند. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
آغاز ثبت بایومتریک بیجا شدگان داخلی در کابل. خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین حکومت طالبان، در این برنامه گفت که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان 5000 خانواده بیجا شده داخلی را در یک پروسه چند مرحله‌ای پیش از رسیدن فصل سرما به مناطق اصلیشان برمیگرداند. به گفته وی، در مرحله نخست 1000 خانواده از ولایت کابل به ولایت کندوز انتقال داده می شود.
کابل خار که ازدحام او دو مهاجرین او دو مسافرین زیاد های نو دا خلق هم دیتا آماده شوی دی چه خپل اخواخ منده رضا منده دا غا توک چه خپل وطن تا خپل ولایت تا مشکل نلری او دی باید لار شی.
عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وزارت مهاجرین حکومت طالبان، هم گفت طرح انتقال بیجا شدگان داخلی به مناطق اصلیشان با همکاری تیم فنی مدیریت و هماهنگی کمپ‌های سازمان بین المللی مهاجرت انجام می شود.
و افتتاح انتقال مهاجرین حدوداً 5000 مهاجرین انشاءالله ما تصمیم داریم دو طلبانه و به خوش خود به وطن اصلیشان اینا برمیگردن و از طریق امارت اسلامی زمینه را برابر کرده، از طرف مؤسسات بین المللی و خصوصا مؤسسه یونیسیار تشکر میکنیم.
سردار شیرزاد، رئیس رسیدگی به بیجا شدگان داخلی وزارت مهاجرین حکومت طالبان، نیز در این برنامه از نهادهای بین المللی خواست در انتقال کامل بیجا شدگان تهیه سرپناه و مواد خوراکی با تعهداتشان عمل کنند.
دغه کورنۍ چې کله مونږ انتقالو دوی هلته کورونه اکثره وران دي، د چا کور بالکل نشته، د کور د پاره ځای لري ولیکن کور یې نشته. نو د ټولو همکارو مؤسساتو نه لکه څنګه چې زموږ سره په مجالسو کې ژمنه کړې ده چې د عمل په میدان کې نن دا ثابته کړي چې دغه کورنۍ انشاءالله العزیز خپلو سیمو ته لاړ شي.
مقامات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان همچنان گفتند که تاکنون 67000 خانواده بیجا شده داخلی از بحر برگشت به ولایت‌های اصلیشان و این وزارت درخواست دادند و افزودند که در حال حاضر 2.5 میلیون بیجا شده داخلی در سراسر کشور وجود دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت خارجه حکومت سرپرست افغانستان اکرام الدین کامل را به عنوان سرپرست کنسولگری افغانستان در شهر بمبئی هند معرفی کرد. به گفته مسئولان طالبان این انتصاب پس از دیدار هفته گذشته هیئت هندی با محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع حکومت سرپرست افغانستان در کابل صورت گرفته است. این در حالی است که بیشتر دیپلمات‌های دولت پیشین افغانستان هند را ترک کردند. پس از خروج سفیر سابق افغانستان از هند در سال 2023 دیگر دیپلمات‌های این کشور هم ناگزیر سفارت افغانستان در دهلی نو را تعطیل کردند. در رابطه با معرفی کنسولگری افغانستان در شهر سرپرست کنسولگری افغانستان در شهر بمبئی هند و تأثیراتی که میتونه داشته باشه بر گسترش روابط افغانستان و هندوستان دقایق پیش گفتگوی داشتم با عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه و از تحلیلگران مسائل افغانستان که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
طور که شما میدانین هندوستان یک کشور دوست بوده با افغانستان، هیچ وقت در موضع تخاصم قرار نداشته و افغانا را این همکاری کرده، کمک کرده، لااقل بر زخمشان نمک نپاشانده. اما متاسفانه پاکستان همیشه میزبان مخالفای دولت افغانستان بوده، هر گونه دولت افغانستان چنین است. ولی یک اراس هم داره نزدیکی این با افغانستان و حتی با آنهای رم قرار میده که گویا این در طریق افغانستان میخواه نزدیک شد با مخالفای دولت پاکستان و کارهای را علیهشان انجام بده، که فکر میکنم این با آنهای است در دست پاکستان. ولی به هر صورتش این هم در موضع کشورهای منطقه میخواه که وارد تعامل باشه، اما یقینا که امو مفاد توافقنامه دوحه را هم میخواه در نظر داشته باشه که در آینده شاید دور شاید هم نزدیک بتانه که رابطه عمیق دیپلماتیک با افغانستان قائم بکنه و در افغانستان شاید یک دولت فراگیر و صلح‌آمیز باشه که هم جهات مختلف به ایج سم داشته باشه.
جناب استاد فانوس، بفرمایید که این گسترش همکاری های حکومت طالبان و هندوستان چه تأثیراتی را خواهد گذاشت بر کاهش بحران های مختلفی که در افغانستان مشاهده هستیم، بحران های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی؟
متاسفانه اگر موضع پاکستان همونطوری که قبل هم بوده بازم باشه، حتی تهدید کرده که شاید مخالفا را جای بده در پاکستان و افغانستان را تهدید بکنه. یعنی رابطه خوب این با افغانستان بیشتر تحریک میکنه برای کارهای منفی دولت پاکستان.
جناب استاد، بفرمایید که این تلاش هندوستان در راستای نزدیک شدن به افغانستان یک تلاش دیپلماتیک هست و یا اینکه بر حسب منافع خود کشور هندوستان تلقی میشه؟
خب همیشه هندوستان وقتی میبینه که رابط افغانستان با پاکستان تیره میشه، موقع را مساعد میدانه که نزدیک شده با افغانستان. اما در وقتی که میبینه که زیادتر پاکستان نزدیک است و استخبارات پاکستان دیگه فعال است، یک کمی با احتیاط برخورد میکنه.
از آنجا که پاکستان هم با افغانستان مشکلاتی داره و هم با هندوستان، بفرمایید که این گسترش همکاری ها چه تأثیراتی را در این راستا خواهد داشت و این اتحاد بین افغانستان و خود هندوستان چه قسمی میتونه به پاکستان غلبه بکنه و مشکلاتی را که از جانب پاکستان متوجه افغانستان میشه را خونسا بسازه؟
خب وقت هندوستان اینجا وارد صحنه میشه، مانند کشورهای منطقه چین، روسیه و سایر همسایه‌های افغانستان و کشورهای منطقه، در افغانستان میتونه که رشد اقتصادی را ناظر باشه و رشد اقتصادی باید میشه که کمتر احتیاج پاکستان باشیم و رشد اقتصادی از یک جانب هم برای سربازگیری مشکل ایجاد میکنه برای پاکستان و نیروهای مخالف که سرباز بگیرن و علیه افغانستان بجنگن. در صورتی که اقتصاد افغانستان ضعیف باشه، روابط اقتصادیش با کشورهای منطقه ضعیف باشه، طبعا رشد اقتصادی ضعیف می باشه، بنابراین مردم فقیر میتونه خوب استعمال شه توسط پاکستان.
قیمت اینترنت و مکالمه تلفنی در افغانستان کاهش یافت. وزارت مخابرات افغانستان از کاهش تعرفه تماس تلفنی و اینترنت در این کشور خبر داد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت سرپرست افغانستان گفته است با هدف حمایت از مصرف کنندگان، این وزارتخانه بار دیگر بهای مکالمه و اینترنت را بازنگری و سقف جدیدی را برای آن تعیین کرده است. عنایت الله الکوزی افزود این کاهش تعرفه ها در نشست خبری اعلام و به‌زودی اجرایی خواهد شد. وی همچنین اظهار کرد با واگذاری فرکانس 48 مگاهرتز به ارزش 98 میلیون دلار به شرکت های مخابراتی، کیفیت خدمات ارتباطی در کشور افزایش یافته است و شرکت های مخابراتی می توانند خدمات 4G با کیفیت بالا را با مشترکان خود ارائه کنند. این در حالی است که نجیب الله حقانی سرپرست حکومت طالبان سال گذشته هم در نشست مطبوعاتی حسابدهی دولت به ملت گفته بود پس از روی کار آمدن دوباره طالبان قیمت اینترنت بین 40-60% و تعرفه مکالمه هم در حدود 30% کاهش یافته است. معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزیر عدلیه ایران که برای مذاکره درباره انتقال زندانیان افغانستانی و ایرانی راهی کابل شده است میگوید 1000 زندانی افغانستانی در نواح آینده به کشورشان تحویل می شوند. عسکر جلالیان امروز پیش از سفر به کابل گفت قصد داریم در 2 ماه آینده 1000 زندانی افغانستانی را به افغانستان بازگردانیم تا دوران محکومیت خود را در کشورشان سپری کنند. رئیس کمیته انتقال محکومان قوه قضایی ایران اضافه کرد بیشتر این زندانیان محکومان جرایم مواد مخدر هستند، همچنین برخی از آنها جرایم مرتکب شدند که وجه خصوصی جرم برطرف شده است و اکنون از جنبه عمومی جرم دوران حبس خود را سپری می کنند. جلالیان گفت اگر این محکومان به کشور خود بازگردانده شوند و ادامه محکومیت خود را در آنجا بگذرانند، امکان بازاجتماعی شدن آنها فراهم می شود. وی همچنین افزود مطابق آخرین آمار تعداد ایرانیان زندانی در افغانستان کمتر از 10 نفر است که در تلاش هستیم تا آنها را نیز در یک مسیر منطقی و بر اساس موافقتنامه به کشور منتقل کنیم. با گفته معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزیر عدلیه ایران، موافقتنامه انتقال محکومان به افغانستان در سال 1385 منعقد شده و هیئت حاکمه جدید افغانستان هم به این توافقنامه رسمی پایبند و مقید است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خطاب به مقامات جدید آمریکا گفت به جای سیاست فشار حداکثر علیه ایران، ایده عقلانیت حداکثری را امتحان کنند زیرا به نفع هم است. سید عباس عراقچی در پیامی در صفحه مجازی نوشت نسخه اول سیاست فشار حداکثری با مقاومت حداکثری مواجه و نهایتاً با شکست حداکثری برای آمریکا منجر شد. و این خطاب به مقامات آمریکایی تصریح کرد مدرک می‌خواهید؟ با عنوان فقط یک مثال کافی است وضعیت برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را قبل و بعد از به اصطلاح سیاست فشار حداکثری مقایسه کنید. وزیر امور خارجه ایران افزود تلاش‌ها برای نسخه دوم فشار حداکثری علیه ایران هم با نسخه دوم شکست حداکثری برای آمریکا خواهد انجامید. جمهوری اسلامی ایران بیش از 40 سال است که تحت تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا پس از خروج از برجام و اجرای سیاست فشار حداکثری شدیدترین تحریم‌ها را علیه ملت ایران اعمال کرد با امید آنکه این کشور در برابر خواسته‌های غیر منطقی و غیر قانونی آمریکا تسلیم شود که البته با ناکامی و شکست مواجه شد. هدف ترامپ پذیرش خواسته‌های غیر قانونی و غیر منطقی واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران بود که البته در همه این موارد با پاسخ منفی قاطع تهران مواجه شد. واحد موشکی و هوایی انصار الله یمن با 2 عملیات ویژه ناو هواپیمابر آمریکایی ابراهام را هدف قرار داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت نظامیان این کشور با چندین فروند موشک کروز و پهپاد و ناو هواپیمابر آمریکایی ابراهام در دریای عرب که برای اجرای عملیات خصمان علیه یمن آماده می‌شد حمله کردند که با این حمله عملیات هوایی دشمن آمریکایی ناکام ماند. یحیی سری افسود واحدهای موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن با یاری خداوند متعال در پاسخ به تجاوز آمریکا و انگلیس و در ادامه حمایت از ملت‌های فلسطین و لبنان 2 عملیات نظامی ویژه اجرا کردند که در عملیات اول ناو هواپیمابر آمریکایی ابراهام در دریای عرب با چند فروند موشک بالدار و پهپاد و در عملیات دوم نیز 2 ناوشکن آمریکایی در دریای سرخ با تعداد موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار گرفتند و اظهار کرد اجرای این 2 عملیات 8 ساعت طول کشید. به گفته سخنگوی نیروهای مسلح یمن، حمله به یمن با تجهیزات نظامی آمریکا در چارچوب دفاع از اسرائیل سبب می‌شود. نیروهای مسلح یمنی از حق خود برای دفاع قانونی از کشور و مقابله با تهدیدات در دریای سرخ و دریای عرب و هر منطقه دیگری که در تیررس سلاح‌های یمن باشد استفاده کنند. سلی تأکید کرد عملیات نیروهای مسلح یمن فقط پس از توقف حملات به باریکه غزه و شکست شدن محاصره آنجا و توقف تجاوز به لبنان متوقف خواهد شد. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه اظهارات نژادپرستانه وزیر مالیه رژیم صهیونیستی را در خصوص الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی محکوم و تصریح کرد. با موجب قانون بین الملل وجود رژیم اشغالگر اسرائیل و سیاست‌های متجاوزانه آنان باطل است. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه اعلام کرد وجود رژیم اشغالگر اسرائیل و سیاست‌های مبتنی بر تجاوز، شهرک‌سازی، کوچ اجباری، الحاق، ویرانی و پاکسازی نژادی این رژیم همگی غیرقانونی و با موجب قانون بین المللی باطل است. در این بیانیه درباره خطرهای تحریک مستمر و تروریسم سازماندهی شده سران رژیم اشغالگر و شهرک‌نشینان افراطی آن ضد ملت فلسطین و سرزمین و اماکن مقدس آن هشدار داده شده است. سازمان همکاری اسلامی همچنین از جامعه جهانی خواسته است تا کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند و از عضویت کامل آن در سازمان ملل حمایت کنند و برای پایان دادن به اشغالگری، شهرک‌سازی استعماری و غیرقانونی اسرائیل برای اجرای راه حل دو دولتی، احکام صادره دیوان بین المللی دادگستری و قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل تصمیمات لازم را بگیرد. پیش از این هم تشکیلات خودگردان فلسطین، اردن و جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه‌های جداگانه‌ای به موضع آپارتایدی وزیر مالیه رژیم صهیونیستی درباره الحاق کرانه باختری واکنش نشان داده بودند. بزالل اسماتریچ وزیر مالیه رژیم صهیونیستی که به مخالفت با تشکیل کشور مستقل فلسطین و حمایت از گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری شناخته می‌شود، روز دوشنبه مدعی شد که سال 2025 سال حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. آغاز ثبت بایومتریک بیجا شدگان داخلی در کابل. 5000 آواره داخلی از کابل به ولایاتشان بازگردانده می شود. وزیر خارجه ایران خطاب به آمریکا، ایده عقلانیت حداکثری به نفع هم است. دو عملیات ویژه انصار الله یمن ضد اهداف آمریکایی در بحر سرخ و بحر عرب. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه این بخش خبری. برنامه جهانی غذا درباره کمبود مواد غذایی در افغانستان در زمستان پیش رو هشدار داد. این نهاد بین المللی اعلام کرده است که حدود 25% جمعیت افغانستان با کمبود مواد غذایی دست و گریبانند. همکارم خانم سلطانی در این ارتباط گفتگوی داشته است با محترم قاسم زی، کارشناس مسائل اقتصادی.
برنامه جهانی غذا گزارش داده است که وضعیت امنیت غذایی در افغانستان به طور جزئی بهبود یافته، اما همچنان نیازهای غذایی بسیار بالاست. بر بنیاد این گزارش، با وجود این بهبود جزئی 11.6 میلیون نفر در افغانستان همچنان در مرحله بحرانی یا بالاتر قرار دارند، هرچند که این تعداد از 15.3 میلیون نفر در سال 2023 کاهش یافته است. این نهاد سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که در ماه زمستان حدود 14.8 میلیون نفر با کمک‌های فوری غذایی نیاز داشته باشند. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنم با جناب آقای امیدالله قاسم زی، آگاه مسائل اقتصادی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول، نظر شما در مورد بحران بشری در افغانستان چیست و فکر می‌کنید که چقدر نگرانی‌ها در این مورد جدی است؟
افغانستان یکی از کشورهایی است که از مدت‌ها طولانی ناشی از جنگ‌های داخلی و یا جنگ‌های تعمیری با فقر دست پنجه نرم میکنه و در مدت 20 سال نظام جمهوریت حدودا 60% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار داشتن و 20% دیگه هم در دایره خط فقر بودن که با نکترین تحول میتونست با زیر خط فقر اینا هم سقوط بکنن، که پس از تحول سیاسی در افغانستان و قطع کمک های جامعه جهانی به افغانستان متاسفانه فقر تشدید یافت و بیشتر مردم با مشکلات فقر مواجه شدن و بیکاری نیز از جمله عوامل عمده از تشدید فقر در افغانستان بود و ناشی از فقر گسترده‌ای که در افغانستان جریان داشت. متاسفانه نه تنها در زمستان مردم با مشکلات گوناگین مواجه بودن و فعلا هم هستن، بلکه ناشی از آفات طبیعی و یا غیر طبیعی نیز مردم خیلی متضرر شدن که نه تنها کمک های حکومت نمیتونه اکتفا به این بکنه، بلکه کمک های جامعه جهانی نیز در حد نبوده و نیست که بتونه مشکلات مردم را کاهش بده.
خب، کمک ها چه زیاد یا کم به گونه دوامدار در طی 3 سال گذشته به مردم افغانستان صورت گرفته؟ فکر میکنید که چرا این کمک ها نتونسته بحران بشری را در کشور حداقل کنترل بکنه؟
کمک های بشری از اونجایی که فقط میتونه در کوتاه مدت شکم های گرسنه مردم سیر بکنه، بیشتر از این نمیتونه مزیت اقتصادی داشته باشه، ولی با آن هم کمک هایی که از توسط جامعه جهانی صورت میگیره، از توسط خود موسسات غیر دولتی صورت میگیره که بیش از 30% از این کمک ها تنها مصرف بودجه خود موسسات میشه و مطابق 70% هم 70% دیگر که میمانه، ای هم به شکل اساسی به افراد مستحق نمیرسه و فقط تا جایی که میبینیم نسبتا به بعضی از افرادی که کمک صورت میگیره در کوتاه مدت میتونه فقط از شدت فقر جلوگیری بکنه، ولی نتونستم و به شکل بنیادی یک مزیت بهتر اقتصادی داشته باشه تا مشکلات اقتصادی خانواده را و مشکلات فقر در افغانستان و به شکل مشکلات غذایی را در افغانستان کاهش بده.
درست به نظر شما چه چیزی باید صورت بگیره تا هم کمک ها مؤثریت داشته باشه و هم وضعیت اقتصادی خانواده های افغان بهتر شود؟
در صورتی که جامعه جهانی و نهادهای امدادرسان خوان کمک بنیادی به افغانستان باشن و خوان ازی باشن تا فقر و مشکلات غذایی و سایر مشکلات اقتصادی رو در افغانستان کاهش بدن، با کمک های بشردوستانه نمیتونن مشکلات اقتصادی رو در افغانستان کاهش بدن، بلکه نیاز است تا روی پروژه های بزرگی که در حکومت قبلی بیش از 7500 پروژه ای که بود فعلا متوقف است، روی پروژه ها مجددا سرمایه گذاری صورت بگیره تا با مردم جای کار مساعد شوه و مردم بتونن در بدل کار مزد دریافت بکنن و بساس از اون بتونن تمام امکانات زندگی خود فراهم بکنن، و در کنار ازی کمک هایی که به شکل عاجل صورت میگیره باید از مجرای حکومتی صورت بگیره تا از یک جهت از حیف و میل پول ها جلوگیری صورت بگیره و از جهت دیگر بتونه به افراد مستحق ای کمک ها برسه و به شکل اساسیش بالای مردم به مصرف برسه. در صورت ممکن است کمک کمک‌های بشردوستانه نسبتاً جایگاه خوبی را در کاهش فقر و رشد اقتصاد و رشد اقتصاد خانواده‌ها در پی داشته باشد.
تشکر شما جناب آقای امیدالله قاسمزئی، آگاه مسائل اقتصادی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
شماری از کارگران در شهر مزار شریف از نبود فرصت‌های شغلی نگران هستند و آغاز فصل سرما آنها را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است. گزارش داریم از همکارم خیبر ابراهیمی از مزار شریف.
شمار از کارگران در شهر مزار شریف از نبود فرصت‌های شغلی نگران هستند و میگویند همه روزه برای به دست آوردن خرج و مصارف زندگی اینجا کنار جاده برای رفتن به سر کار انتظار می‌کشند. با گفته آنان همزمان با نزدیک شدن فصل سرما، نگرانی آنان نیز چند برابر شده و خواستار زمین سازی فرصت‌های شغلی از سوی حکومت امارت اسلامی هستند.
زمستان دو سال سی سال نه زغال میشه، نه وارد میشه، نه روغن باشه، یه اش نپر نو نپر نان خور باشه، هر مسلمان دیگه کی میشه دیگه.
یک مدت زمستان مونده، زمینه کار مساعد باشه، دولت خود خواهش میکنه که کار باشه، مردم بره دست به کار. یعنی جمعه 3 روز 4 روز میشینی یک روپا پیدا نداری.
برخی دیگر از این کارگران نیست میگوین از بام تا به شام در کنار جاده ها چشم برای پیدا کردن کار هستند و اما شام دوباره با دستان خالی به خانه برمیگردند.
کار بار نیستم، من عدالت خود خواهش میکنیم که نما یک کار بار پیدا کنه، یک شرکت فابریکه بسازه، با مردم کار کنیم. اینجا 100-200 نفر فعلا بیکار هستیم.
اما شهرداری مزار شریف میگوید آنان در تلاش هستند تا با همکاری نهادهای همکار برای این افراد زمینه کار را فراهم کنند.
در رابطه به کارگرایی که روزمره در شهر یا مثال در چوک میبره، به خاطر کار در رابطه با ما با بعضی مؤسسات صحبت کردیم که از این مؤسسات میتونم که یک شیء نفس چیکنم، به نفس اشاره کنم که بیشتر از یارو مثال با کار گرفته و کارشان چجان داره، ولی در فکرشان هستیم هر گونه برنامه که بتوانیم بر از یا کار پیدا کنیم انشاءالله ما در تلاش هستیم.
کارگران در مزار شریف میگوین به علت نبود کار دوامدار آنان همه ساله به ویژه در فصل سرما با چالش های زیادی روبرو میشوند، تا جایی که نه چیز برای خوردن و نه هم مواد سوخت برای گرم کردنشان دارند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. روزتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.